شب در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. باراک اوباما میگوید تعهدات رئیس جمهوری افغانستان با مصالح آمریکا منطبق است. معاون مستعفی وزارت امور خارجه ایران بازداشت شد. و 6 تن دیگر از زندانیان سیاسی هم دست به اعتصاب قضایی اعتراض می‌زدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با بخش جهانی صدای آمریکا درباره انتقادهای حامد کرزای از سیاست آمریکا عملیات ناتو گفت به رغم تنش‌هایی که بروز می‌کند تعهدات آقای کرزای با علایق و مصالح آمریکا منطبق است و او نمی‌خواهد کشورش مأوای تروریست‌ها باشد و مایل است قانون اساسی این کشور به خوبی اجرا شود. باراک اوباما درباره روند آشتی ملی در افغانستان نیز گفت که آمریکا مشوق این روند است و دولت او نیز با هر کسی صحبت می‌کند، مشروط به آن که آنها ارتباط خود را با القاعده قطع کنند، دست از خشونت بکشند و به قانون اساسی افغانستان احترام بگذارند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده که به پیروی از آمریکا سربازان فرانسوی در افغانستان نیز به تدریج مطابق جدول زمانی هماهنگ با آمریکا این کشور را ترک خواهند کرد. فرانسه حدود 4000 نظامی در افغانستان دارد. باراک اوباما روز چهارشنبه اعلام کرد که 33000 نظامی آمریکایی تا سپتامبر سال 2012 میلادی از افغانستان خارج می‌شوند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از سخنان آقای اوباما استقبال کرده، اما طالبان گفتند که تا خروج کامل نیروهای خارجی به جنگ ادامه می دهند. محمد شریف ملکزاده دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و معاون مستعفی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بازداشت شد. خبرگزاری مهر به نقل از اسماعیل کوسری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دلیل بازداشت آقای ملکزاده را اتهامات مالی و پرونده‌های فراوان اداری و مالی در قوه قضاییه عنوان کرده است. آقای ملکزاده چندی پیش از سوی علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه به سمت معاونت مالی و اداری وزارت امور خارجه منصوب شد که با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این سمت استعفا داد. 6 تن از زندانیان سیاسی در زندان رجای شهر کرج از امروز پنج شنبه به اعتصاب قضایی اعتراض‌آمیز 12 زندانی سیاسی دیگر پیوستند. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، کیوان صمیمی، عیسی سحرخیز، مسعود باستانی، علی عجمی، جعفر اقدامی و حشمت الله تبرزدی 6 زندانی سیاسی رجای شهر کرج هستند که از اعتصاب قضایی 12 زندانی سیاسی بند 350 اوین حمایت کرده و به آنها ملحق شدند. این 12 زندانی سیاسی از جمله بهمن احمدی آموی، عماد بهاور، عبدالله مومنی و ابوالفضل قدیانی در اعتراض به جان باختن هدا صابر و خاله صحابی از روز شنبه دست به اعتصاب قضا زدند. ارتش سوریه با حمایت تانک‌های ارتشی روز پنجشنبه وارد منطقه مرزی بین این کشور و ترکیه شد. حرکت نیروهای نظامی و تانک‌های سوریه به سوی اردوگاه‌های موقتی در داخل خاک سوریه موجب شد که صدها تن از آوارگان سوری به سوی خاک ترکیه بگریزند. این در حالی است که در چند ماه اخیر نزدیک به 10000 تن از مردم این کشور عربی برای گریز از سرکوب نظامی حکومت سوریه به ترکیه پناه بردند. به گفته احزاب مخالف حکومت سوریه، نزدیک به 1400 تن از معترضان در طول نارامی‌های 3 ماه گذشته در آن کشور کشته شدند. و دادگاهی در هلند امروز پنجشنبه خرت ویلدرز سیاستمدار راستگرای هلندی را از اتهام ترویج نفرت علیه مسلمانان تبرئه کرد. آقای ویلدرز در سخنان خود از دین اسلام به عنوان مکتبی فاشیستی یاد کرده و قرآن را به کتاب نبرد من اثر آدولف هیتلر دیکتاتور آلمان نازی تشبیه کرده است. این سیاستمدار راستگرا اظهاراتش درباره اسلام و ساخت فیلم بحث برانگیز فتنه را به عنوان بخشی از مباحثات سیاسی قانونی توصیف کرده است. گروه‌های اقلیت شاکی از خرت ویلدرز تهدید کردند که از او به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت خواهند کرد. و ما در اینجا مثل هر ساعت نوبت میرسه به رهروان مهروکین، نام رشته برنامه‌هاییه که ویژه رادیو فرداست که هر هفته این ساعت پخش میشه و جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران باز پخش میشه. رهروان مهرکین نخستین تلاش رادیویی برای به دست دادن تاریخچه‌ای فراگیر از روابط واشنگتن و تهران از آغاز تا امروز است. با هم میشنویم.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری. کارگردان کیان معنوی.
آنچنان که گفتیم، زبیگنیو برژنسکی، مشاور امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر، در الجزیره با مهندس بازرگان و دکتر ابراهیم یزدی دیدار کرده، به آنان اطمینان داده بود که آمریکا در پی بازگرداندن محمد رضا شاه به قدرت نیست و با جمهوری اسلامی درگیر نخواهد شد. زبیگنیو برژنسکی:
I told him that first of all we had no designs to use the Shah against the new regime in Iran. As I remember, I pointed out.
زبیگنیو برژنسکی، مشاور امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر، بحبوحه انقلاب اسلامی در ایران. آنچه جیمی کارتر رئیس جمهوری و بیشتر سران آمریکا نمی دانستند این بود که نیروهای انقلابی پشت پرده، نیروهای روحانی هوادار آیت الله روح الله خمینی، از چهره‌هایی مانند مهندس بازرگان و ابراهیم یزدی بهره گرفته بودند تا خود را تثبیت کنند و موقعش که رسید زمام ایران را در دست گیرند. آنها تضمین‌های زبیگنیو برژنسکی، مشاور امنیت ملی پرزیدنت کارتر، به مهدی بازرگان را درباره پرهیز آمریکا از درگیری با جمهوری اسلامی هرگز به جد نگرفتند. با ورود شاه به آمریکا پس از ماه‌ها سرگردانی او، روحانیون انقلابی دولت مهدی بازرگان را برانداختند و یک صدا با آیت الله خمینی به پشتیبانی از گروهی که خود را دانشجویان پیرو خط امام می‌خواند و بیش از 60 دیپلمات آمریکایی را گروگان گرفته و سفارتخانه واشنگتن در تهران را اشغال کرده بود، برخاستند. از این عده 52 دیپلمات 444 روز تمام در بند ماندند و بقیه به دلیل رنگ پوست یا نوع جنسیتشان آزاد شدند. آمریکا در ایران انقلابی رسما شیطان بزرگ عنوان گرفت. با این حال روحانیون هوادار آیت الله خمینی میکوشیدند تا جنبه‌های نوع دوستانه از حکومتشان را نیز عرضه کنند. در ضمن یکی از همین تلاش ها برای نشان دادن آنچه روحانیون حاکم بر ایران رأفت اسلامی میخواندند، حجت الاسلام علی خامنه‌ای که در پی درگذشت بنیادگذار انقلاب اسلامی بیدرنگ عنوان آیت اللهی یافت و به رهبری ایران انقلابی رسید، به دیدار جان لیمبرت، دیپلمات پارسیگوی دربند دانشجویان پیرو خط امام رفت. جان لیمبرت که همسری ایرانی دارد و تا پیش از بازنشستگیش از مسئولان امور ایران در وزارت خارجه آمریکا بود. دیدار رهبر امروز انقلاب آیت الله خامنه‌ای، آن زمان حجت الاسلام خامنه‌ای، با جان لیمبرد دیپلمات آمریکایی در بند در تهران.
مثل اینکه شما خوب فارسی صحبت میکنید.
بله خب صحبت کنید دیگه. شیش ماه اینجا تو باید یاد گرفته باشیم.
قبلا هم یاد گرفته بودید.
بله
کمبودی اشکالی نقیصه‌ای وجود داره میشه برطرف کرد؟
نه از اون اشکالا که وجود نداره. اشکال کار فقط یکی اصلیه که
همین که اینجا هستیم. امیدواریم انشاءالله که زمامداران مستبد عالم سر عقل بیان،
انشاءالله
اون مجرم ایرانی رو بدن، شما انشاءالله با سلامت و راحتی برگردید و برید.
انشاءالله.
گروگان گرفته شدن 52 دیپلمات آمریکایی در تهران نه تنها به همراهی این دو متحد شرقی و غربی پایان داد، که آتش دشمنی میان آنان را نیز برافروخت. آیت الله روح الله خمینی با توصیف این گروگانگیری به عنوان انقلاب دوم مهر تأیید بر آن زد و حتی بر پایه غلطی مشهور آن را انقلابی بزرگتر از خود انقلاب اصلی خواند. سران اصلی این گروگانگیری حبیب الله بی‌طرف، محسن میردامادی و ابراهیم اصغرزاده هر سه از دانشجویان دانشگاه هایی بودند که در دوران محمد رضا شاه پهلوی با الگوی آمریکایی ساخته شده بود. سخنگوی این گروه گروگانگیر معصومه ابتکار که در میان خبرنگاران خارجی به سیستر مری یا خواهر مریم شهرت داشت در آمریکا درس خوانده بود. مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر و ابراهیم یزدی بازوی راست او در دولت برخلاف آنچه آمریکایی ها گمان می کردند نه تنها نتوانستند از دیپلمات های آمریکایی در تهران حفاظت کنند که زیر سایه سنگین سوءظن انقلابی های فدایی آیت الله خمینی ناگزیر از کنارگیری از قدرت شدند، اگر قدرتی داشتند. آمریکایی ها هرچند خیلی دیر دریافتند که نیروی اصلی انقلاب ایران در جای دیگری است و در آن جای دیگر گفتگو برای آزادی 52 دیپلمات آمریکایی در بند دانشجویان پیرو خط امام ثمری ندارد.
ملک نگونبخت ایران شهر در آن سوی آبها در بستر مرگ بیهوده می کوشید تا ثابت کند که اگر به ینگ دنیا راهش نیز نمی دادند، انقلابیون باز هم به سفارتخانه و ایلچی سرای ینگ دنیایان یورش می بردند و تومار مهر ایران و آمریکا را در هم می پیچیدند.
یکی از گروگانگیران با اشاره به سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق نخست وزیر محبوب ایرانیان در سال 1332 به اسیر آمریکایی خود گفت: شما تمام مملکت ما را گروگان گرفتید. این یکی از استدلال‌های گروگانگیران بود که تحلیلگران بر پایه آن نتیجه گرفتند که گفتگو با معتقدان به چنین استدلالی بیفایده است. از همین رو پرزیدنت جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا فرمان قطع روابط دیپلماتیک واشنگتن با تهران و مسدود ساختن میلیاردها دلار دارایی های ایران در آمریکا را صادر کرد. فرمانی که در سرنوشت گروگان های آمریکایی در تهران کوچکترین تغییری نداد. رئیس جمهوری آمریکا جیمی کارتر ناگزیر در اندیشه شد تا با عملیاتی نظامی گروگان‌های آمریکایی را از چنگ اسیر کنندگانشان رهایی دهد. عملیاتی که از آن غالباً با رمزنام چنگال عقاب و گاه با نام رمزهای کاسه پولو و روشنایی غروب یا شفق یاد می‌شود. عملیاتی با شرکت دست کم، یک ناو هواپیما بر، 8 هلیکوپتر و یک فروند هواپیمای ویژه حمل و نقل از نوع هرکولس C-130. ۲۴ آوریل ۱۹۸۰، ساعت اندکی مانده به 10:30 شب به وقت ایران. از 8 هلیکوپتری که از روی یک ناو هواپیما بر در خلیج فارس رهسپار صحرای تبس شدند، 3 فروند در همان ساعت اول دچار مشکل شدند و راه بازگشت به ناو مادر را در پیش گرفتند. عملیات چنگال عقاب از همان آغاز با دشواری روبرو شده بود. این دشواری در منطقه‌ای در تبس که صحرای یک خوانده میشد به اوج رسید. طوفان شن بیداد میکرد، چشم را نمیدید. در برخورد هلیکوپترهای فرود آمده در صحرای یک با هواپیمای هرکولس 330 به هنگام سوختگیری 8 آمریکایی در آتش سوختند. چنگال عقاب در هم شکسته بود. خبر به تهران رسید. به هواپیماهای آمریکایی بر جای مانده از دوران شاه در نیروی هوایی جمهوری اسلامی فرمان داده شد که صحرای یک را بمباران کنند. سالها بعد سیستر مری، خواهر مریم، سخنگوی دانشجویان پیرو خط امام یعنی دکتر معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری اسلامی در دولت محمد خاتمی، در کتاب خاطراتش دکتر ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری اسلامی را صریحاً مسئول صدور فرمان بمباران بقایای هلیکوپترهای آمریکایی در صحرای یک در تبس کرده است. دکتر بنی صدر در گفتگویی که با او داشتم چنین اتهامی را بی پایه می داند.
اینایی که شما گفتی که حقیقت توش به اندازه ارزن است، برای اینکه من در هواپیما بودم، از اهواز برمی گشتم به تهران. در هوا به من ستاد ارتش اطلاع داد که هلیکوپترها و دو تا هواپیمای 330 در فرودگاه تبس زمینگیر شدن، عده هم از این چیزا به اصطلاح سربازهای امریکایی از بالا معلومه که به اصطلاح کشته شدن اونجا هستن. من گفتم به هواپیما از بالای اون منطقه رو از خودم ببینم. اون خلبان گفت به این که چون از بازدید محلی نشده ممکنه اینا زنده هم توشون باشه و شریک کنن به طرف هواپیما. گفتم خب یه خطری شو باید قبول کردی که بالاخره اینا متجاوز کردن آمدن تو خاک ما، و رفتم و دیدم از بالا. غروب شادمهر رئیس ستاد ارتش بود، تلفن کرد گفت که اینها آمدن بدون اینکه ما بتوانیم بفهمیم از نقاط کور همه ما رو اینا بلدن، میدونن از کجاها بیان که ما رادارهای ما نتونه بگیره. آمدن و اگر بیان شب این هلیکوپترها و اینهاشون رو بردارن ببرند، ما اتهام ما قطعی خواهد شد، پلجت این ارتش اینها در خواهند آورد. میگن شما هم دست اینا بودید، امریکایی ها بودید و از من اجازه خواست ملخ هلیکوپترها رو بزند که اینا نتونن ببرند. من هم به او اجازه دادم و در عمل فقط ملخ یک دونه از اون هلیکوپترها رو توانستم بزنم.
دکتر بنی صدر با اشاره به اینکه در این حمله هیچ آمریکایی کشته نشد و تنها کشته آن یکی از خبرنگاران روزنامه خود او انقلاب اسلامی بود، ایراد این اتهام که او فرمان بمباران صحرای یک در تبس را با سوء نیت داده است، سرآغاز پرونده سازی ها برای پایان دادن به دوران ریاست جمهوریش در ایران می داند.
هموطن ما هم در اونجا کشته شد که در این حال که عضو سپاه بود نماینده روزنامه انقلاب اسلامی هم بود. روز بعد هم دو هیئت معین شد، یکی را آقای خمینی معین کرد، یکی را هم نیروی هوایی معین کرد. اینها رفتن در محل تحقیق کردن، اون هلیکوپترها سالم بودن، سر جاش بودن، این که ملخش تیر خورده بودن بود، یک ورق کاغذ هم نسوخته بود، عمل هم جمع کردن آوردن. خب عقلم چیزیست در آدم، اینا فکر میکنن مردم ایران به کلی نادانن، بعد از کودتا هم سانسور دستشونه، هر دروغی میشه ساخت و گفت و مردم هم قبول میکنن، اما اینطور نیست. هر کسی عقل ابتدایی هم داشته باشه میداند که اسناد نمیدن دست عده کماندو که اونا بیارند به ایران و در فرودگاه توس جا بگذارن و نظامی ها برن اونا رو گلوله باران کنن که اون اسناد از بین برود.
اما آقای بنی صدر، گفته می شود که شما فرمان بمباران صحرای یک را دارید تا دستگاه های پیشرفته ای که آمریکایی ها با خود داشتند نابود شود و به دست کسی نیفتد.
دستگاه پیشیده و پیشرفته هم اون جدیده، این سابق نمی گفتن، اگه شما تازه شنیدید از من شد جدیده. اولا گفتم هیچی از بین نرفته بود که دستگاه های پیشرفته رو می آوردن اونجا چکار کنن. باید یه سلاحی چیزی باشه که پیشرفته باشه که اونجا به کارش بیاد، ولی دستگاه حرف منطق سوری شما چرا میزنید؟ پیشرفته باید چیزی باشه به کار بیاد، دستگاه میمنیه، اونجا آمده کماندو بوده با خواسته بیاد این گروگانها رو به سلاح خودشون آزاد کنن ببرن.
دکتر بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی، عملیات چنگال عقاب را اصولاً نه برای نجات گروگانهای آمریکایی در بند دانشجویان پیرو خط امام، که عملیاتی می‌داند برای تخریب ارتش ایران.
از دید من این قصد واقعیشون نبوده، قصد واقعیشون جلب سوء ظن به ارتش بوده که متاسفانه هم این نتیجه رو داد و اون دوتا تحقیق نجات داد ارتش و بلا می افتند دادن به جان ارتش. این آقایان به کلی شیرازش از بین می بردن و خدا نکرده در جنگ ایران عراق ایران از بین می رفت.
آقای بنی صدر، از بالا دیدید، خب بعد هم فرود آمدید، رئیس جمهوری اسلامی بودید، بالاخره فهمیدید ماجرا چه بود؟
یه فرودگاه کوچیکی بوده که متروکه، اینا اونجا نشستن و به هم برخورده بودن، آتش گرفته بود و 8 نفر از اونا یا شاید 10 نفر یا 8 نفر هم از اونها کشته شده بودن و اونا دیدورن چاره ندارن جز این که به اصطلاح بازگردن، بنابراین بازگشته بودن.
به دکتر بنی صدر میگویم اندکی بازگردیم به عقب. مهندس بازرگان، نخست وزیر، باز بیگنیو بریژنسکی، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر دیدار کرد و هر دو دست یکدیگر را به گرمی فشردند. اما همین دیدار پایه‌های دولت آقای بازرگان را لرزاند، در حالی که ایران و آمریکا دوشادوش در شاهراه مهر همراه بودند. با این دیدار موافق بودید آقای بنی صدر؟
نظر من نسبت به سیاست امریکا خب نظر منفی بود به لحاظ نقش امریکا در کودتای 28 مرداد و حمایت اون قدرت از رژیم پهلوی در انقلاب. دو نظر اساسی وجود داشت، یکی نظر استقلال آزادی بود، یکی نظر آزادی بود، تقدم آزادی بر استقلال بود. آقای مهندس بازرگان جاربدار این نظر دوم بود و ما طرفدار نه نظر استقلال و آزادی بودیم و یک بحثی هم ایشون از من خواست با ایشون کردیم در همین نفل شاتو در باب این که چرا آزادی از استقلال جدایی ناپذیر و پذیرفت و این دید منفی به همین اندازه محدود می شد که قدرت خارجی در امور داخلی ایران حق مداخله نداشته باشد. اما دشمنی تو کار نبود.
خود شما آقای بنی صدر هیچ با آمریکایی ها تماسی، ارتباطی، بدبستانی داشتید؟ پاسخ آقای بنی صدر با اشاره به یک دوست یعنی خسرو قشقایی از سران ایل قشقایی و از هواداران دکتر مصدق به این پرسش من چنین است.
به هنگام ورود به ایران یک هموطنی از من خواست که با رئیس قسمت سیاسی سفارت امریکا دیدار کنم و به من گفت که با هم دیدار کنید، سنگاتون رو با هم وا بکنید. گفتم من با امریکایی سنگی ندارم وا بکنم، دیداری هم ندارم انجام بدم. ما انقلاب کردیم که امریکا مداخله‌ای در امور داخلی ایران نداشته باشد. من برم با رئیس قسمت سیاسی امریکا چه بگم چه بشنم؟
ناگزیر باید پرسید که اگر این نماینده آمریکایی نبود و نماینده سفارتخانه کشور دیگری می بود، باز همین واکنش را آقای بنی صدر نشان می دادید؟
البته بعدها سفیر روسیه پیش من آمد. من به دیدار هیچ مقام خارجی نرفتم، در خارجم که هستم همینطوره، با هیچ مقام دولتی رسمی دیدار نمی کنم.
نخستین رئیس جمهوری اسلامی سرباز زدن رجلی سیاسی از دیدار با نماینده یکی از کشورهایی را که در هر حال عضو سازمان ملل متحد است عجیب و غیر عادی نمی داند.
نه، این با از دید من با اصل استقلال سازگاره و یک آدم سیاسی، اولا من خود رو رجل سیاسی نمی دانم، مبارز سیاسی می دانم. یک مبارز سیاسی باید که موافق با اون استقلال کشورش عمل کنه و چون در مقام رسمی نیست، دیدار او با مقامات دولتی کشورهای خارجی که نمایندگی میکنند از حقوق اون کشورها، از دید من عمل نادرستی.
ابوالحسن بنی صدر چون این دیدارهایی را در حالی عملی نادرست می‌خواند که در دنباله همین رشته برنامه‌های ویژه خواهیم دید که او را به ارتباطی پنهانی با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA یا سیا متهم کردن. چون قصه بدینجا رسید، شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، پس شمه ای نیز ما را بازگوی از روزگار ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری این مبارز سیاسی درس خوانده در فرنگستان. شهرزاد گفت: شب به سر آمده سپید می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم حکایت ها تو را خواهم گفت، یک از یک هوش رو باتر.